بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
مهمترین اصل اعتقادی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، کنگره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله،
سال 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنده بارها به این فکر میکنم که کاش دوران کودکی ما که به ما آموزش میدادن اصول دین پنج تاست و پنج اصل اعتقادی رو در کنار همدیگه برای ما بیان میکردن، تمایز یکی از این اصول نسبت به دیگر اصول اعتقادی رو برامون ذکر می کردن. کاش اون زمان به ما می گفتن که معتقد شدن به کدام یک از این اصول سخت‌تر و ارزشمندتره. کاش در همون دوران کودکی به ما آموزش می دادن که اصول دین پنج تاست: توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد. اما در طول تاریخ بشریت دعوا سر کدام یکی از این پنج اصل بوده؟ اگر ما این رو از همون ابتدا یاد می گرفتیم و از جهاتی که تمایز و ویژگی های خاصی دارن یکی از این اصول این رو متوجه می شدیم، یقیناً در برخوردمون با دیگران یا برخوردمون با مسائل مختلف زندگی، تأثیرمون به پیامبر گرامی اسلام اثر داشت. حالا واقعا آیا در بین این پنج اصل اعتقادی تفاوتی وجود داره؟ این تفاوت از چه جهت هست؟ و آیا میشه از این جهت این تفاوت رو بیان کرد که یکی از این اصول هست که پذیرشش گویی سخت‌تر از دیگر اصول اعتقادیه و دعواهای در طول تاریخ حیات بشریت بر سر این اصل بوده بیشتر؟ آیا واقعا این تمایز رو میشه قائل شد یا نه؟ من چند آیه از آیات کریمه قرآن رو به عنوان نمونه برای شما قرائت میکنم. نمونه های فراوان دیگری هم هست، من جمله حدود دو صفحه یا سه صفحه در سوره مؤمنون که مفصلا خداوند متعال درباره همین موضوع آیاتی رو نازل فرمودن که میتونن دوستان و اساتید مراجعه بفرمایند. اما یک آیه از سوره حضرت ابراهیم علیه السلام رو خدمت شما تقدیم کنم. در این باره متن آیه کریمه به ما اعلام می‌فرماید که در میان این پنج اصل اعتقادی، پنج اصل هم البته جایی وحی منزل نشده، ولی من از همون دوران کودکی که عرض کردم این رو اخذ کردم که به ما مشهور بود، می‌گفتن اصول دین پنج تاست. زیاد نمی‌خوام بگم این پنج تا عددشون منحصر هستن یا یک حساب شدگی فوق‌العاده‌ای دارن، اما بحث رو به این بهانه شروع کردیم. آیا بین معتقد شدن به خدا، معتقد شدن به معاد، معتقد شدن به پیام پیامبران، ملتزم شدن به قرآن و اخلاق و دستورات عبادی از این دست، معتقد شدن به نبوت یک پیامبر، معتقد شدن به امامت اوصیاء انبیا، معتقد شدن به اوصاف پروردگار مثل صفت برجسته عدل، آیا بین معتقد شدن به این عناوین اصلی اعتقادی تفاوت و تمایزی وجود داره؟ آیا یکی از اونها از دیگری مهمتر یا سخت‌تره؟ آیا درگیری‌های حیات بشر بیشتر متوقف بر یکی از اینهاست؟ سوال بحث بنده اینه. در عرض چند دقیقه امیدوارم در این مجمع شریف درس پس بدم و خدمت شما از متن قرآن کریم برای این پاسخ استفاده کنم و مباحثی رو تقدیم کنم. قالت رسلهم افی الله شک فاطر السماوات والارض، پیامبران اینان، پیامبران مردم که به سوی آنان آمده بودند، از اینها سوال کردند که آیا شما در خدا شک دارید؟ افی الله شک فاطر السماوات والارض، آیا در خدایی شک دارید که خالق زمین ها و آسمان هاست یا زمین و آسمان هاست؟ اینجا البته علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مفصلا توضیح میدن اینجا فاطر به معنای خالق نیست. البته کلن فاطر به معنای خالق نیست بلکه به معنای ایجاد کننده است، منتها با یک توضیحی که میفرمایند نتیجهش میشه خلقت، ولی اینجا بیشتر از این که به خلقت نظر داشته باشن به توحید ربوبی نظر دارن که عالم جز این است که در اختیار پروردگار عالم است و خدا گرداننده این عالم است، نه تنها این عالم را آفریده است. به هر حال افی الله شک کن فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمی، خدایی که شما رو دعوت میکنه تا پاکتون بکنه، لااقل بخشی از گناهان شما رو پاک بکنه و تا یه زمانی به شما مهلت بده، بعد از این دنیا حرکت بکنید و به دنیای دیگری کوچ بکنید. در واقع اشاره‌ای به موضوع معاد هم اینجا هست. خب به پیام پیامبران اشاره میشه، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، که ماحصل پیام پیامبرانه. ماحصل پیام پیامبران یه نوع پاکیه که به انسان میرسه. به معاد اشاره میشه، به اجل مسما به وسیله این تعبیر به معاد اشاره میشه، به خداوند متعال اشاره میشه. بعد پیامبران اینگونه میپرسیدن که آیا شما به اینا شک دارید؟ قالو، کافران و ملحدانی که مقابل پیامبران الهی می ایستاده اند میگفتن مسئله ما اینا نیست، ان انتم الا بشر مثلنا، مشکل اینه که شما یه آدمی هستید مثل ما، یعنی نه ما با خدا دعوا داریم، نه با ماحصل پیام پیامبران که پاکی ماست، نه با معاد مشکل داریم، نه با هیچ یک از این ابعادی که شما ذکر کردید. ما با تو پیغمبر مشکل داریم، ما پیامبری تو رو نمیتونیم بپذیریم، نه اینکه در او خصوصیت ویژه‌ای بوده نعوذ بالله اخلاق بدی داشته باشه یا پدر کشتگی باهاش داشته باشن، نه، به دلیل اینکه تو بشری آدمی هستی مثل ما. اینجا یک جمع‌بندی است که خداوند متعال از مخالفت کافران با انبیاء الهی بیان می‌فرماید. اجازه بدید من یک آیه دیگه ای رو از آیات کریمه قرآن برای شما بخونم. در سوره تغابن، ذالک بانه کانت تأتیهم رسلهم بالبینات فقالوا ابشر یهدوننا فکفروا وتولوا. دوباره اینجا هم در یک جمع‌بندی خداوند متعال می‌فرماید وضع کفار از اینجاست که به این نقطه رسیدن. تأتیهم رسلهم بالبینات، پیامبران با بینات آمدن، با بینات اونا کاری ندارن و با بیاناتشون هم کاری ندارن. فقالوا ابشر یهدوننا، یه آدم میخواد ما رو هدایت بکنه، فکفروا وتولوا، ما نمیتونیم بپذیریم. حالا اینجا آدم تولو رو میشنوه، یاد آیه آخر سوره توبه میفته. بعد از اینکه میفرماید خداوند متعال اوصاف پیامبر اکرم رو که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، در آیه بعد میفرماید این همه خوبی و مهربانی تو داری، اگر این خوبی ها و مهربانی های تو اثر نگذاشت، فَإِن تَوَلَّوْا، در آیه بعد که آیه آخر هست میفرماید فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اینها پشت کردن، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پیامبر بگو خدا برای من بسه و نفرین نکن. نفرین نکن البته در این آیه نیست، ولی همونطور که فرمودن پیامبر ما نفرین نکردن. فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، که حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها هم وقتی از مسجد برگشتن در حالی که مهاجرین و انصار جواب مساعدی به فرمایشات ایشون نداده بودن، فرمودن عرضه داشتن یا علی چه نشسته ای مانند کودکی که در رحم مادر زانو بغل گرفته گوشه خانه، ببین با من چه برخوردی کردن. علی ابن ابی طالب علیه السلام اونجا به حضرت زهرای اطهر فرمودن فقل حسبی الله، تولو اینجا تجلی پیدا کرد و فقل حسبی الله رو اینجا امیرالمومنین علی علیه السلام به کار گرفت. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها بلا فاصله فرمودن حسبی الله. خب اینجا شما دقیقا میبینید که مشکل مواجهه با پیامبران نه خدای پیامبران است، نه پیام پیامبران است، نه معاد پیامبران است، نه ماحصل پیام پیامبران است، که امروزه ماحصل پیام پیامبران با یک کلمه اخلاق صدا زده میشه و شما میتونید بسیاری از آدمهای غیر معتقد رو ببینید که به اخلاق ملتزمن، حتی به اخلاق دعوت میکنن و بعضی از اوقات میتونید دقت کنید ببینید فریبکارانه به اخلاق دعوت میکنن که کسی سراغ معنویت نرود، معنویت اصیل دینی. که تا میگیم معنویت دوباره باید معنویت رو هم طبقه بندی بکنیم، قلابیش رو از حقیقیش رو جدا کنیم. حالا بعضی از دوستان هستن اهل سینما در جلسه حضور دارن و همه تون هم مصرف کنندگان این گونه محصولات هستید، باید عرض بکنم الان شما پیامهای خوبی که در سینما میبینید، گاهی از اوقات در فیلم‌های مربوط به دفاع مقدس و حتی در فیلم‌های مذهبی میبینید پیام اخلاقیه، پیام اخلاقی سکولاره، پیام اخلاقی، نه دعوت به تقوا. چون شما بخواید تقوا داشته باشید باید این پیامبر رو هم در این میانه بپذیرید، به او تأسی بکنید، از باب تأسی به او، از باب اطاعت از او، از باب پذیرش ولایت او و ولایت اوصیاء او باید عمل انجام بدید. میبینید که گاهی پیامهای اخلاقی رو میارن وسط که شما اون پیام ناب دینی خودتو حذف کنی، بذاری کنار، و زبانها هم بسته میشه، دهانها بسته میشه، میگن خب اخلاق دیگه، اخلاق مگه بده؟ تا هم میخوای بگی نه آخه اخلاق منهای پیامبر، میگن آقا پیامبر فرمود انما معاش سلطه اتم من مکارم الاخلاق، میگیم آقا اولا فرمود لأتم من، ثانی هم فرمود مکارم اخلاق، نه اینکه من برای هر سطحی از اخلاق که نازل هست و تو هم درک میکنی اون کارگردان غربی هم درک میکنه آمده باشم، اون که دیگه پیغمبر نمیخواد. و من نمیدونم برای تشخیص دادن اینکه یه فیلمی دینی است آیا این ملاک‌های روشن به کار گرفته میشه یا هر فیلمی معنویتی درش بود یا خدایی درش بود یا بفرمایید عبادتی حتی درش بود یا بفرمایید اخلاقی درش بود، میگیم فیلم خوب. اگر اینها فیلم خوب هستن پس ابلیس کی هست با 6000 سال عبادت؟ اگر اخلاق منهای پیامبر خوب هست پس پیامبر چرا مبعوث شده است؟ چرا در جوامعی که دم از اخلاق و انسانیت میزنند به پیامبر ناسزا میگویند و حتاکی میکنند و این رو امر قبیحی نمیدانند؟ چرا اخلاق آنها را نجات نداده است؟ بشریت را چرا نجات نداده است اخلاق؟ بشریت با پیغمبر نجات پیدا میکند. و شما در بسیاری از فیلم های خوب برید ببینید آیا جایگاه رفیع پیامبر عظیم الشأن، جایگاه چنین شخصیت والایی را می توانید ببینید یا نه، که ما این جایگاه رو از نبوت، با تعبیر نبوت یا ولایت از او یاد می کنیم همیشه. خب در یک جنبندی دیگه در سوره تقابل شما دیدید ذالک بانه کانت تأتیهم رسلهم بالبینات فقالوا ابشر یهدوننا، بشری میخواد ما رو هدایت کنه، ما زیر بار نمیریم. فکفروا و تولوا. در یک آیه دیگر قرآن، البته شما میتونید آیات فراوانی رو در آیات کریمه قرآن ببینید که خداوند متعال مکرر بر این معنا پافشاری میکنن، و الان من آیه ای رو برای شما قرائت میکنم که ببینید خداوند متعال منحصر میکنن در این علت، یعنی مخالفت با انبیاء رو خود خداوند متعال منحصر میکنن در این علت، بقیه موضوعات فرعه. پرسش بنده هم سر اینه که مخالفت با کدام یک از اصول اعتقادی مخالفت اصلی است، عامل شقاوت بشر شده است، و پذیرش کدام اصل اعتقادی عامل سعادت بشر است. بحث اصل و فرع کردن نفی دیگر عوامل نیست، ولی در همین هم دوستی که اهل مطالعه معارف دینی است این انحصار را در آیات قرآن در کنار گزارش بسیاری از آیات قرآن نمی‌بیند، دیگه وضع جامعه ما معلومه چی میشه. شما دانشجوان محترمی که تو جلسه هستید خواهش می‌کنم مطالعه کنید ببینید چرا معنویت منهای پیامبر راحت تر پذیرفته میشه توسط برخی از نفوس. پیامبر در این میانه نباشد. چرا؟ این البته تعبیر خداست در قرآن. من نمیخوام بگم شما برید بررسی اجتماعی بکنید ببینید آیا چنین هست یا نه. بنده حرف خدا رو که رد نمی کنم. ولی شما بررسی اجتماعی هم بکنید برید ببینید ببینید حرف خدا چقدر درسته. در سوره اسراء خداوند متعال میفرماید و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. تمام میکنه این آیه بحثو. و ما و هیچ چیزی منع نکرد مردم رو به این که ایمان بیارن، از این که ایمان بیارن وقتی هدایتی به سوی آنها آمد، الا ان قالوا، مگر این که گفتن آیا بشری به سوی ما آمده است؟ مشکل با بشر بودن پیغمبر دارن. حالا در سوره مؤمنون مثلا میتونید ببینید که به حضرت نوح به عنوان نمونه ای از پیامبران الهی که بیشترین تلاش رو در انجام رسالت داشته است، تو تلاشی که در تحقق امر خدا روی زمین داشته است مراجعه کنید ببینید که به حضرت نوح میگفتن یرید ان یتفضل علیکم، ایشون یه بشریه مثل شما، ایشون میخواد برتری پیدا بکنه. یعنی معلوم میشه این که میگن ابعث الله بشرا رسولا علتش چیه؟ نمیخوان برتری یک پیامبر رو بر خود بپذیرن، یعنی ولایت گریزی. یک کمی سخت بگیری میشه ولایت ستیزی. یا در آیه دیگری میفرماد ولا ان، از طرف کفار میفرماد ولا ان اطعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون، اگر از یه آدمی مثل خودتون اطاعت بکنید خاسرید، زیان کردید. یعنی چی؟ آدم نباید زیر فرمان کسی بره. آقا ایشون فرق دارن، پیغمبرن، از جانب خدا آمده ان. من دوست دارم بخشی از آخر اولین آیه ای که براتون خوندم رو دوباره قرائت کنم و ببینید جزئیات این مشکل به کجا میرسه. البته نمیشه بحث رو در این مختصر جمع کردم، نه میخوام عرائض خودم رو جمع بکنم. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدون عما كان يعبد اباؤنا. شما یه بشر آدمی هستید مثل ما، بعد شما میخواید ما رو از فرهنگ پیشینیانمون جدا بکنید. بعد میفرماید که فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. حالا اگر میخواید بر ما سلطه پیدا بکنید، سلطان مبین بیاورید، آیه آشکار که ما را تسلیم شما بکند. حالا دیگه این عبارت رو من فارسی تر و خودمونی تر بگم. اینایی که ایمان نمی آوردن میگفتن بابا شما که یه آدمی مثل هستی مثل ما، چه اجازه ای دارید، چه مناسبتی داره شما به روال زندگی ما رو تغییر بدی، سبک زندگی ما رو تغییر بدی. سبک زندگی البته من نمیخوام به زور بچسبونم به این آیه ها. آنچه که آبا و پیشینیان ما بران بوده ان، آنچه که جامعه عموماً بران هست، فرهنگ دیگه میشه فرهنگ. فرهنگ هم که میدونید شامل عقاید هم هست. الان بخوان صداش بزنن با کلمه فرهنگ صدا میزنن کلی این اتفاق رو. یکی از زیر مجموعه هاش هم سبک زندگیه، بالاخره اون رو در بر میگیره و منشأ اون میشه. لذا اینا نمیخوان سبک زندگی خودشون تغییر بدن به دستور پیامبری، به دلیل اینکه باید برن زیر بار او. یرید ان یتفضل علیکم، اینجوری اتهام میزدن. بعد حالا از اینها گذشته میگفتن خب حالا ما بپذیریم که شما اومدی فرهنگ ما رو تغییر بدی، ما بخوایم شما رو بپذیریم شرطش چیه؟ فاتونا به سلطان مبین، با یک، حالا سلطان مبین در این آیه ترجمه شده به آیه آشکار که دیگه نتونیم از زیرش در بریم. سلطان هم که خودش عبارتش معلومه، معنای لغوی سلطان یعنی سلطه. اینجا وقتی که شما نگاه میکنید میبینید کافران بنده زورن. میگه آقا به ما زور بگو. حالا این زور میخواد روانی باشه، فیزیکی باشه. نمیشه که شما با تعارف و با همین برخوردهای خیلی چی به ما بگی و ما هم بپذیریم، برخوردهای خیلی انسانی، برخوردهای خیلی رعوفانه و عطوفانه به ما بگی و ما هم بپذیریم. یه چیزی بگو ما خفه بشیم، دیگه اجازه این ورمون ورفتن پیدا نکنیم. بعد خداوند متعال در جایی از آیات کریمه قرآن میفرماد پیامبر من، من میدونم تو دوست داری یه آیه ای بیاری که اینها رو ساکت بکنه و مجاب بکنه، ولی این کارو نکن پیامبر من، من اجازه به تو نمیدم. و میفرماد ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگر خدا میخواست اینها رو جمع میکرد بر هدایت. ولا تکونن من الجاهلین، پیغمبر از نادانان نباش که بخوای هوس کنی بری بر بشریت، بر ابناء بشر، بر مخاطبان خودت یک سلطه‌ای پیدا کنی با آیه‌هایی که اجازه تخطی به کسی ندی. خیلی عجیبه ها. میفرماد پیغمبر من تو نشانه میخواهی بیاوری، دوست داری یه نشانه ای از آسمون بیاری، تو که اهل زور گفتن به کسی نیستی به صورت فیزیکی، دوست داری یه نشانه ای از آسمان بیاری یا یه نشانه ای از اعماق زمین بیاری که اینها وقتی این آیه رو میبینن دیگه اجازه تفکر و اجازه به اصطلاح تخطی، اجازه یه جور دیگه زندگی کردن بهشون داده نشه. نه پیغمبر تو حق نداری این کارو بکنی، سحر نباید بکنی مخاطب خودت رو. حالا سحر نمی فرمودن، بهشون اتهام می دادن ساحر. تو نباید یک نشانه ای بیاری که طرف نتونه در بره از زیرش. به همین دلیل شما می بینید که در آیه بعد، آیه بعد سوره ابراهیم، پیامبران الهی اینجوری جواب میدن. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، بله ما یه آدمی هستیم مثل شما. ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده، خدا منت گذاشته بر ما، هر کیو بخواد منت میگذاره. پس یعنی به ما هم منتی گذاشته، لطفی به ما کرده، به ما این قدرت رو داده که بیایم با شما حرف بزنیم از جانب خدا. بعد میفرماید از جانب پیامبران خداوند متعال، و ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن الله، ما اون زورگویی روانی یا فیزیکی که شما میخواد نمیتونیم بیاریم، ما اونجوری که بخوایم شما رو سحر کنیم نمیتونیم، ما اونجوری که بخوایم شما رو مجاب بکنید که کفر در وجود انسان خفه بشه اجازه بروز نداشته باشه، ما این کارو نمیکنیم. پیامبر گرامی اسلام در جنگ احد انقدر مجروح شده بودن، در فک مبارکشون دانه ای از حلقات زنجیر زرهشون قرار گرفته بود که
یارانشون اومدن بکشن بیرون، یکی از یاران دندانش شکست. امیرالمومنین علی علیه السلام اومد با اون قدرت فوق‌العاده خودش این جراحت رو برطرف کرد برای پیامبر گرامی اسلام. خب اینا می‌دیدن که آقا ایشون هم که مثل ما مجروح شد که، پس کوشن ملائکه الهی. کافران دنبال این هستن. و علی الله فلیتوکل المؤمنون الی آخر. بنده تا اینجا بحثم تمام. یک خاتمه ای در این اختتامیه برای این بحث خدمت شما عرض بکنم. مشکل سر پذیرش پیامبران است. یک پیامبر را چگونه باید پذیرفت؟ من از دوستان خودم سوال میکنم، شما امروز چگونه پیامبر را به پیامبری پذیرفته اید؟ شمایی که او را ندیده اید، چرا شمایی که بعد از 1400 سال آمده اید تاریخ حیات او را شنیده اید به او ایمان آوردید، ولی کسانی که حیات او را می دیدن به او ایمان نیاوردن؟ بحث مفصلی که متاسفانه در مجامع آموزشی و علمی ما جاش خالیه که باید مفصلا در موردش صحبت کرد. اکثر آیات اعتقادی قرآن درباره همین موضوع است. عجیبه، ما مباحث کلامیمون شبیه قرآن نیست. بخشی از اونها تورم یافته به خاطر مجادله هایی که دیگران انجام داده اند و ما همه را مجبور میکنیم که مجادله های آنان را بخوانند و پاسخ های آنها را دریابند، در حالی که نیاز خودشان نیست. نیاز هر کسی این است که بداند به یک پیامبر چگونه باید ایمان آورد. راستی به یک پیامبر چگونه باید ایمان آورد؟ من از کجا بدانم او پیامبر است؟ فقط به عنوان یک سرفصل یا سوال این رو مطرح کردم، پاسخش بماند و البته اساتید من در جلسه حضور دارن، بهتر از من پاسخگوی چنین سوالهایی میتونن باشن. فقط اشاره‌ای بکنم، آخرین نقطه‌ای که موجب میشه انسان دریابه شخصی پیامبر الهی است، قلب انسان پاک و سالم است. مثل سلمان فارسی و ابوذر و مقداد که آمدن با یک نگاه پیغمبر را دیدن و به پیامبری او ایمان آوردن. این اون نقطه ایست که بعد از 1400 سال شما چون در قلبتون وجود داره به او ایمان می آورید. و اگر این نقطه در قلبتون وجود نداشته باشه، نه تنها بر اساس آنچه که از پیامبر نقل شده است و استدلال ها و براهین کلامی به او ایمان نخواهید آورد، بلکه اگر در زمان حیات خود او هم بودید همیشه به او تردید می‌ورزیدید و شک می‌کردید. چه کسانی می‌توانند به پیامبر اکرم اهانت بکنند؟ کسانی که در اوج قساوت قلب قرار دارند، به همین دلیل محدور الدمن. چه کسانی به پیامبر اکرم ایمان می‌آورند؟ کسانی که در اوج لطافت روحی قرار دارند. اومدن اهالی یمن گفتن یا رسول الله، ما به تو ایمان آورده ایم، جانشین تو کیست؟ فرمود جانشین من نشانه هایی دارد. برخی از آن نشانه ها رو فرمودن. گفتن حالا شخصش رو به ما بگو. فرمود نمیگم، خودتون برید تو صف، از مقابل افرادی که در صف نشستن عبور کنید. جانشین من الان در میان مردم در میان صف نشسته است. ببینید قلبتان به چه کسی گواهی میدهد. آن مردمان خوش قلب یمنی از میان صفوف عبور کردن. علی ابن ابی طالب که رسیدن قلبشون حرارتی پیدا کرد، دست او را گرفتن و به محضر پیغمبر بازگشتن. گفتن یا رسول الله، ایشان جانشین شما هستن؟ آقا فرمود بله، توضیح بدید چگونه دریافتید او جانشین من است. گفتن یا رسول الله، وقتی که در مقابل علی ابن ابی طالب جوان قرار گرفتیم که اونها خودشون پیرمرد بودن، احساس کردیم یک لحظه علی پدر ماست و ما پدر خود را مشاهده میکنیم. این نقطه نورانی در قلب یک انسان است که موجب میشود به پیامبر ایمان بیاورد. و الا خطبه قاصعه نهج البلاغه که طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است، در همین موضوع است. بخوانید، اونجاست که علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید پیامبران تاج ویژه‌ای از طلا نداشتند که وقتی به سر گذاشتند همه بفهمند این طلا جز در دستان پیامبر نیست، پس او پیامبر است. پیامبران الهی کسانی بودند مثل بقیه آدم ها. حالا یک کمی بکشمش تو عرصه سینما دو تا مسئله بگم که از توش هیچ حکمی کسی در نیاره ها، ولی همجوری بگم. یه نفر از فیلم امام علی علیه السلام یه گله‌ای داشت، سریال امام علی علیه السلام که کاش سریال امیرالمؤمنین علی علیه السلام اسمش بود به جای امام علی علیه السلام، میگفتش که آقا من تو این سریال احساس کردم یه کمی علی ابن ابی طالب علیه السلام پیش چشم ما اومد پایین. گفتم چرا؟ حالا ممکنه ایرادی داشته باشه، ایرادی داره بگو. گفتش که نه، من چرا دست آقا رو نشون داد، چرا پای آقا رو نشون داد. گفتم خب حالا بالاخره آقا دست داشتن یا اینجوری یا یکم متفاوته با این. گفت نه بالاخره آقا برای ما یه چیزیه که اصلا تو اون عظمتش بمونه. تو تاکسی بودیم، راننده تاکسی داشت به من میگفت، خیلی حرف قشنگی زد، ولی منم فکر کنم پاسخ قشنگی بهش دادم، شما بشنوید قضاوت کنید. گفتم شما دست و پای مشابه دست و پای حضرت رو دیدی، ابهت حضرت پیش شما اومد پایین، اونایی که تمام هیکل مقدس حضرت رو میدیدن چی باید میشدن؟ گفت آره ها، من اگر خدا آقا رو میدیدم یه آدمی مثل ما شاید ایمان نمی آوردم. ببین همه آیات خوندیم با هم دیگه، هیچی ازش برداشت نکنین، خواهش میکنم. یه خاطره دیگه هم بگم، در فیلم ولایت عشق، سریال ولایت عشق، خب جایگاه امام رضا با نور مشخص میشد. یه بچه ما تو خونه میگفت این مأمون چقدر آدم نفهمیه، چرا ایمان نمیاره به امام رضا، ایشون که اینقدر نورانی هستن مگه نمیبینه؟ گفتم بابا ایشون که اونجا که نورانی نبودن، این تلویزیون برای ما راحت کرده ایمان آوردن رو. هیچ برداشتی نکنید، همینجوری بحث به جای خودش باقی بمونه. انشاءالله ما ایمان پیامبر اکرم بیاوریم که این ایمان بلافاصله پشت سرش محبت هست، که اون محبت تأثیه به پیامبر گرامی اسلام که فرمود علیکم فی رسول الله اسوتون حسنه رو برای همه ما زیبا و جذاب خواهد کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
بیان معنوی نقطه های آ